الحجه الى اجتهادیه و فقهاتیه و عرف و الدلیل الاجتهادی لما یتکفل و به اثبات حکم واقعی و فقاهتی لما یتکفل و به اثبات حکم ظاهری سویت البحث من هذه الاقسام. ولكن اختلفوا في مراتب الحكم، ذكروا للحكم في الجملة أربع مراتب. الأولى مرتبة الاقتضاء وهي مجرد وجود المصلحة المقتضية لتشريع الحكم في عالم الثبوت قبل تشريع. مرتبة الجعل بالإنشاء وهي مرتبة تشريع الحكم وإنشائه بإلغاء الخطاب اللفظي قبل وصوله إلى المكلف. مرتبة الفعلية وهي مرتبة استقرار الحكم في عادة المكلفين، وذلك بتحقق أولا الشرائط العامة من القدرة والعقل والبلوغ، ثانيا بتحقق موضوع الحكم في الخارج، وثالثا فقد موانعه من الضرر والحرج. الرابعة مرتبة التنجيز وهي تحتم الحكم على المكلف بأن يصاب بفعله ويعاقب على تركه ويعذر عند كشف الخلاف. النقطة الثانية، ولكن اختلفوا في مراتب الحكم أنها أربع أو ثلاثة أو اثنين، مقتضى التحقيق عندنا أن للحكم ليست إلا مرتبتان، الإنشاء والفعلية. ثم يمكن تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري، ولكل قسم قسمان. الحكم الواقعي تارة يراد به الحكم الثابت في علم الله تعالى ثبوتا، وإن لم يعلم به أحد من أفراد البشر، ولكن بقي في مرتبة الإنشاء، ولكن المكلفين لم يعلم. وأخرى يراد بالحكم الواقعي ما يعلمه المكلفون بالعلم الوجداني كما في ضروريات الدين. فهذا القسم الأول من قسم الحكم الواقعي، يعني القسم الأول هو ما كان معلوما إما بعلم الله في علم الله ثابتا في علم الله، أو معلوما بالعلم الوجداني للمكلفين. القسم الثاني ما أدت إليه الحجج والأمارات، بلحاظ الأمارات طرق إلى الأحكام الواقعية، فلا محالة يكون مقتضى الطريقية والتنزيل كما هو لسان الأمارات والحجج مقتضى ذلك كون معد الأمارات والحجج أحكاما واقعية، وإلا لا معنى للطريقية والتنزيل. فالحكم الواقعي له هذان القسمان. أيضا الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما تؤديه الأمارات والحجاج. وذلك أنما أدته الأمارات والحجاج تارة يلاحظ بما أنه مقتضى الطريقية والتنزيل فيكون حكما واقعي، يعني ما أدت إليه الأمارات والحجاج من الأحكام إذا لوحظت بملاحظة الطريقية والتنزيل يكون أحكاما واقعية، ولكن بملاحظة ظرف قيام الأمارات الذي هو الجهل بالحكم الواقعي يصح أن يطلق عليه الحكم الظاهري. الحكم الذي يستفاد من الأمارات واقعي من جهة وظاهري من جهة أخرى، هذا القسم الأول من الحكم الظاهري. القسم الثاني ما تؤديه الأصول العملية عند الشك في الحكم، والفرق بين هذا الحكم الظاهري وذاك أن الحكم الظاهري في القسم الثاني أخذ في لسان دليله الشك واليأس عن الذكر على دليل الحكم الواقعي على الأمارات والحجج. ثم النقطة الثالثة أن تعريف الحجة قد سبق في المباحث السابقة، ولكن لنا في هذه الجلسة عودة إلى تعريفها. حاصل تعريف الحجة عرفت الحجة بتعريفين، الأولى المنجزية والمعذرية، الثانية يعني في الحقيقة عمدة ما قيل في تعريف الحجة اثنان: التعريف الأول المنجزية والمعذرية، يعني الحجية عبارة عن المعذرية والمنجزية، الحجة ما كان معذرا ومنجزا. الثاني ما يثبت متعلقه شرعا، وقلنا سابقا إن المعذرية والمنجزية وإثبات المتعلق شرعا كلاهما قد يكون ذاتيا، يعني بمقتضى ذات الحجة كما في العلم، وأخرى بالجعل والاعتبار كما في الحجج والأمارات. فلا فرق من حيث تعريف الحجية بين العلم وبين الأمارات والحجج. وإن كان المصطلح في أكثر كلمات الأصوليين إطلاق الحجة على خصوص الأمارات والحجج لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن بالحقيقة ملاك الحجية يشمل العلم. تفسیر این که در این بحثی که ما از این به بعد داریم راجع به حجج شرعیه هست. خب حجج شرعیه که میگیم مقصود اون حجتی است که حجیت آن مبتنی بر بنای عقلا نباشه، کما اینکه در مباحث الفاظ تمام آنچه را که نتیجه قواعد لفظی است عبارت است از آنچه که مبتنی است حجیت آن بر سیره عقلا. مثلا شما قاعدت و ظهور صيغه افعل فی الوجوب، خب این قاعده ظهور صيغه افعل فی الوجوب این هیچ مبنایی، هیچ دلیلی، هیچ اساسی جز سیره عقلا چی ندارد، یعنی ارتکاز عقلایی، یعنی عقلای عالم در سیره خودشون با امر مولا معامله حجت میکنن. مادامی که مثلا دلیل ترخیص نرسیده باشه معامله وجوب میکنه، یعنی ببخشید معامله وجوب میکنه با امر. همون سال معالم مثال میزن از لو امر از سید عبدو فلان فلان برو اگر به صلاح تخلف کنه بگی من این کلام شما بلزم آور نبود، مغلا این رو تنبیه میکنن، مولا این رو مستحق عقوبت میدونه، همین رو دلیل بر تقالب گرفته این. و یا عقل که استدلال کردن برای ظهور صیغه افعل بحکم عقل که گفت میکند قضا ان لحق العبودیت و المولویه وجوب طاعه رو مجرد صدور الامر من المولا، مثلا مالم یرد منه ترخیصون. و همچنین در بحث مفاهیم، در بحث هم تمام اینا، اینا حجت هیچ کدوم اینا شرعی نیستن. یعنی حجیت ظواهر، اثبات صغریات ظواهر، یعنی صغرای ظهور انواع حیات و سیاق جمل می کند، چه در باب عام، چه در باب نه، چه در باب مفاهیم، چه در باب عموم و خصوص و مطلق و مقید و حکومت و ورود و کذا و کذا، همه اینا عبارتن از آنچه را که در سیره عقلا بجده، یعنی سیره محاوری عقلایی البته، نه سیره عملی که قبلا گذشت.
یعنی مورا شما به دلیله هم در بحث زوری سیره فرد عقل هم میشه.
خب غالب اونجا، غالب اونجا البته خودتونم میدونید دیگه، این عقل رو یک بعضی از این فقهای متأخرین معاصرین اومدن اضافه کردن که این منشأش کمپانی هست و بعد از کمپانی، و الا تمام اصولیین این رو استدلال میکنن به همون ارتکاز بغلایی تبادر مثال مولا و عبد که در معالم و فصول و کفایه و دیگران زدن، اینا همه غلبه دارد اونجا در خصوص اینه. ولی در بقیه مباحث هم که میدونید دیگه هیچ کدوم اینا عقلی نیست، همه اینها ارتکاز اغلایی، فقط در خصوص همین صیغه امر است که بعضی ها آمدن علاوه بر اون این را استدلال کردن، ولی استدلال اصلی ما همون صیغه محاوری اغلایی هست که اغلا اگر کسی که از مولای سید عبدی رو امر بکند، اگر یک عالی سافل رو امر بکند، این استظهار میشد، اگر تخلق بکند بدون ترخیص مستحق عقوبت میدونن و کذا. اینجور
جواب برای اون اصول اصلی هم میاد که من بر صدرهای دیگهی کرده روایی و عالی جواب اصلی اونجا میاد،
نه تعبد نیست اصلا، اونا از باب تأیید هست. و الا ما در همه این موارد سیره و غلا داریم و کافیست که رد نرسیده باشه، که رد نرسیده بلکه اون نصوصی که اشاره هم باشد تأیید و امضاء این سیره و غلایی میشد، ولی اصل سیره و غلاییست. در تمام مباحث الفاظ کتاب ها گذشت و بیان کردیم، اون وقت این سیره و غلایی تارت هم محاوری هست که در لباس الفاظ، گاهی عملی هست که بازم حجته، خب اینا باشه و غلایی میشد، و گاهی هم عدد عقلی میشن. عقلی اونجاییست که دلیل فقط عقله، مثل اقتضاء الامر بشه از نهی عن ضدهی، یا بحث مقدمه واجب، واجب هست این، و امثال زاده که اینا مباحث عقلی هستن. یا حتی گفته شده که بحث اجزا اختلافه که عقلی هست یا لفظی، بعضی بردن عقلی بعضی بردن لفظی، خب اینا همه گذشت. اما الان بحث ما در مورد حجت شرعی است، یعنی چی؟ یعنی نه عقل در مورد حکم دارد نه سیره عقلا جاری است. بله خب حالا
سوال میشه، مثلا شما بحث تعالی رو تواجه رو اینجور رو قلائی قرار بودیم،
بله
در واقع این اشکالی هست چون تعالی بیشتر عدله شرعی هست.
بله اتفاقا بارها گفتیم که بحث تعالی رو تراجی عمده عدلش قلائی هست. مثلا شما اولی که وارد میشید در تعادل تراجی، مرحوم آخون شیخ بحث از جمع عرفی میکنن، حکومت میکنن، ورود میکنن، فرق بین تخصیص و تخصص و حکومت و ورود و قضا، بخش موزنی رو به جمع عرفی اختصاص دادن. خب اجازه بدید تمام نشون کلام بنده هنوز. خب این یک بخشه. بخش دیگه مثلا فرض میکنید که میرسیم در مقام تعارض، مرحوم سید یزدی وجه استقرار تعارض رو برمیگردونه باز به سیره اغلا، استدلال میکنه به سیره اغلا. بس صحبت مرجحات میشه، باز مرجحات به دو قسمن، اونایی که غیر منسوس هستن اینا همه برمیگرده به سیری اوغلایی، همه اینها به محاورات ماوراءالطبیعی برمیگرده، مرجعات غیر منسوسه، فقط میموند مرجعات به اصطلاح منسوس، که حتی مرجعات منسوس هم بعضی ها ارشاد به سیری اوغلاس، مثل امام راحل این کلام امام علیه السلام رو که میفرماد فان المجمع علی لا ریب فی، میگه این ارشاد به سیری اوغلاس. وقتی که اوغلا یک دلیل رو مشهور ببینن و یکی رو غیر مشهور، یه نقلی رو مشهور ببینن یه نقلی غیر مشهور، اون رو بیان الحجیه میدونن، هرگز دنبال اون که بیان نیست نمیرن. مجمع علیه مقصود میگه این اوغلایشون میگه این مجمع علیه اصلا مجمع علیه چیز نیست، اصطلاح اجماعی مصطلح نیست، یعنی ما هو المشهور، ما ذهب علیه المشهور، ما نقله المشهور، حالا بلا فرق بین شریعات و غیر شریعات فرق ندارد. فإن المجمع علیه، یعنی فإن الذي رواه المشهور، بلا فرق بین شریعات و غیر شریعات، یا اغلا فی سیرته این طور هم اغلا. خب بخوام بگم به استثناء بعضی موارد که مثلا حالا ما این مرجعات رو مثلا مرجع به کتاب، مرجع به سنت، اینا شریعه مرزن اینطوری، حتی مرجع به احدثیت مثلا که استدلال کردن مخالفت عامه شرعی است، این چند تایی هست، بقیه اگر شما کل مباحث تعداد ترجیح عمده مباحث باز بر میگرده به همون کیفیت توفیق بین دو ادله متعارض در سیره چی آقا؟ بله؟ اوغلایی. اوغلایی بالاخره هر متکلمی در هر متکلمی دو کلام متعارض ببینن به صدد توفیق برمیان، جمع برمیان. استفاد فرمودی؟ بله. غالب کافیه، ضابطه همیشه تابع چیه؟ غالبه. گفتن قانون و ضابطه و قاعده همیشه تابع اغلب هست دیگه، غلبه در یک بحث وقتی که بر یک جهتی باشد اون بحث معنون میشه به همون جهت. عرض بنده یه اتفاق فرمودی؟ بله. عرض بکنم که بلا بعضی هم اختلاف در مبنا میشه دیگه، عرض کردم اجزا رو بعضی گفتن که عقلی هست، بعضی گفتن که لفظیه، ولی ما گفتیم نه اتفاقا لفظی هست اجزا، و اون جهت عقلی هم برمیگرده به ملازمه دلالت التزامی، دلالت التزامی ولو اینکه برای اون آینی عقلی میدوند، ولو که ما این دلالت لفظی میدونیم که منشش لفظه، اون بحثش مفصل قبلا گذشت. بعد اختلافی بعضی ها. خب حالا ما نکات تمهیدیه اینجا داریم قبل از این که وارد اصل بحث بشویم، که این نکات تمهیدیه بسیار ضروری است، باید اینا رو دانست تا مباحث بعدی رو بر اساس مبانی تنقیح کرد، و الا اونجا آدم گیج میشه. التفات فرمودی؟ بله بفرمایید. تعریف قاعده اصولیه رو گفتیم که قاعدتون ممهدتون به تحصیل الحجه على الحكم الفرعي الكلي للجزئي. خب این تحصیل الحجه، حجه حالا تارتن اغلایی است، اخرى عقلی است، ثالثتن چی است آقا؟
شرعی.
اگه
چی؟ قید اضافه کرد نمیشه خود به تنبیه سهران این قید است دیگه نیازه نمون اگه چون شما جد اگه چون شما حضر.
بله ما در اصل تعریف این قید رو اضافه نکردیم، منتاش گفتیم اما به واسطتن او بلا واسطه، همین لفظ فقط آوردیم. اون تفسیر به واسطتن هست، اون که شما الان گفتید تفسیر چی است آقا؟ دقت کنید، اب نداره، باید اصلاح بشه. اونی که جان و حق و لب و مغز مطلب است همین است که عرض کردیم به واسطتن او بلا واسطه، این قید را آوردیم، یعنی اونی که حجت ممهدتون لتحصیل الحجه، حالا یا با واسطه ممهد میشه یا چی آقا؟ بلا واسطه. بله اطلاق داره، مرحبا که این حتی نیاریم همون اطلاق داره، اونا توضیحه، توضیح میشه، توضیح تعریف در واقع میشه، داخل در متن تعریف نیست. خب حالا اون از اینجا خارجه، سعی بکنید آقایون خارج از موضوع کلام نگید خیلی،
یک مقداری که ربط مستقیم داشته باشد وارد باشیم. خب اولین نکته ای که هست مراتب حکم هست. خب البته ما یه مقدمه ای آوردیم که دلیل رو گفتن که چون بحث در حجته یا دلیل اجتهادی یا دلیل فقهی، دلیل اجتهادی رو اصطلاحی دیگه نه اصطلاحی بار علمی فقهی ندارد، ولی اینکه چرا ثمر فقهی داره اما نه به عنوان اجتهادی و فقاهتی به قصد ثمر داشته باشد. خود مغز اون دلیل اجتهادی اصلش ماهیتش قطعا مقدم است بر دلیل فقاهتی تا اون باشد. میگن که مادامی که ممکن تحصیل الاماره لا تصل نوبه الی اصل، این همونه دیگه، فقاهتی اصله، اجتهادی همون امارات هست که ناظر به اثبات حکم واقعی هست. خب اصل ناظر بکن ظاهری هست در قام شکه. خب وقتی که مادامی که امکان تحصیل دلیل واقعی باشد یا اینکه دلیل واقعی رو شما داشته باشید وجود داشته باشه، اصلا شک وجود ندارد تا موضوع اون برسد اون حرف دیگری. اما خب ادله رو به چهار قسم تقسیم کردن حجت رو، به اجماع و سنت و کتاب و سنت و اجماع و عقل. بقیه ادله هم خدمت شما عرض میکنم که به این ستا برمیگرده. مثلا شهرت فتوایی، ارتفاعات فرمودی شهرت فتوایی به سنت برمیگرده، یا البته به سنت برمیگرده به ملاک اجماع، حتی خود اجماع هم به سنت برمیگرده. اجماع دلیل قطعی بر سنت کنه چون قطع آوره، بله، ولیکن شهرت به قول امام راهب همون ملاکی که اجماع دارد شهرت قدمایی هم دارد که بسوق کم اطمینان کم علم میارد به اون قول معصوم، به فعل معصوم بهو. خب این هم اثبات سنت میکنه در واقع. و یا اینکه بفرمایید که سیره متشرعه، سیره متشرعه چیزی جز اثبات همون سنت چی آقا نیست، همون سنت اثبات میکنه، قول معصوم رو اثبات میکنه، کلام معصوم رو. بعد سیره اغلائیه مثلا این به چی برمیگرده؟ بازم به سنت برمیگرده، به خاطر اینکه به قول مرحوم شهید صدر سیره اغلائی چیزی جز تقریر عام اشاره نیست. یه موقع است که شخص در مقابل معصوم میاد یه کاری میکنه، معصوم سکوت میکنه، یعنی تقریر کرده فعل او رو، این معروف است به تقریر، تقریر خاص. ولیکن یه موقع است که مجتمع مؤمنین در مرعا و مسمع معصوم یک عادتی رو دارن، معصوم رد نمی کند، اونم تقریره، اون تقریر عام است، اون میشه سیره متشابه دیگه. سیره اغلایی هم باز عامه، اون دارش وسیع تر هست. بله کل عرف یک روشی رو در معامله دارن، در بی در شرا فلان که شارع این رو رد نمی کند. یه موقع است نه، خصوص متشرعه، خصوص متشرعه این هم اثبات سنت بکند، اونم به نحو تقریر عام اثبات سنت بکند. البته در سیره متشرعه بعضی تعبیر دارن که خودش اماره بر سنته، از این جهت که اصلا لا تنعقد ولا تتکون الا این که یک منشه نسل کتابی و سنت چی آقا داشته، بلا به ما هم متشرعه نمیشد، حرف درستیه. خب این هم باشد، باز به این تقریبا باشد اماره بر چی میشه آقا؟ سنت میشه. پس بنابراین بقیه ادله‌ای را که آوردن اصرار میکنن در اصول فقه، در کتابای همین بعد رسائل بعد از کفایی که معاصرین نوشتن، از نائینی دیگران میگن ادله منحصر در اربع نیست، بیشتر هست. این از یک جهت درسته و از یک جهت نادرسته. از یک جهت درسته که بالاخره بله عنوان دلیل سیره هست، سیره متشرعه هست، شهرت فتوایی هست، استنادیه، غیر استنادیه، سیره متشرعه، اغلاییه، اینا عناوین هر کدوم جدایی هستن، درسته، بله از این جهت درسته، غیر از اربعه هستن، ولی از یک جهت نادرسته. نادرستیش به چیه؟ به اینکه که بالاخره اینا محالشون به یکی از اون اربعه برمیگرده. از جهت حق با اون قدیمی ها بوده و از این جهت هم حق با جدیدی ها بوده، تسالح بینشون باید ایجاد کرد، همین راهشه دیگه. بله درسته.
اگه سیره اغلا به سنت برگرده، پس این نزاع چیه بین اصولی که میگن مثلا دلیل استصحاب بنای اغلاست یا نه حکم شارعه؟
این دلیلش اختلافشون در اینه که آیا اصلا سیره اغلایی وجود دارد یا نه. خب اگر سیره اغلا وجود داشته باشه میگن نس ارشاد به چی هست آقا؟ سیره اغلا دیگه امضایی میشه، ماهیت دلیل امضایی میشه، تأسیسی نمیشه، توجه فرمودید؟ اما اگر نه سیره اغلا وجود نداشته باشه ماهیت دلیل چی میشه آقا؟ تأسیسی میشه، فرقش فقط این میشه. و الا سیرم به قول ایشون یعنی شهید صدر بعد میگرده به تغییر عام دیگه، بله تغییر عامه. لذا میگیم که اگر رد ثابت نشه، یعنی حیث این که لم یردعه، یعنی قررهو، لم یردعه یعنی چی آقا؟ یعنی قررهو، تغییرش کرده دیگه، بله حرف درستیه. بله این از این جهت فرق میکنه. عرض میکنم خدمت شما که خب الان صحبت در مراتب حکمه. خب برای حکم مراتبی ذکر شده که غایت چهار تاست دیگه. یکی مرتبه اقتضا هست. مرتبه اقتضا یعنی این که هنوز حکمی تشریع نشده، خود شارع مقدس الله تعالی در اصل تشریع هنوز او رو انشاء نکرده، تشریع نکرده. منتهی مراتب اون مختزی برای حکم موجوده، مصالحی دارد، مفاسدی دارد که جلب اون مساله و دفع اون مفاسد در سرحد لزوم به حد نصاب رسیده، حکم رو میطلبن به اون حدی رسیده که به اون میزان رسیده که دیگه اون مصلحت ملزمه شده، اون مفسدن چی شده آقا؟ ملزمه شده. به اون سرحد که رسیده باشد گفتن این یک مرتبه اول حکم. برای اینکه در زبان انشاء مولان انشاء نشده، انشاء نکرده حکم رو، ارتفاع فرمودید. خب این یه مرحله گفتن. مرحله دوم مرتبه جعل و انشاء هست که یعنی تشریع بکند شارع به خطاب لفظی، حالا یا در کتاب یا در سنت ابراز بکند، تشریع ابراز، این که در نفس خودش حکم لحاظ بکند، این انشاء نمیگن. تا مادامی که مبرز نشد به قول یا اشاره ای، اصلا انشاء بهش اطلاق چی آقا؟ نمیشه. انشاء بهش اطلاق نمیشه. مرتبه انشاء اون زمانی است که به ابراز برسد، حالا یا به اشارته. مثلا فرض کنید که یک رئیسی، یک فرماندهی در سپاه در ارتش با نظامی ها اینطور قرار میده که ما در جبهه مثلا هرگاه من با این انگشت اشاره کردم یعنی فلان کار انجام بدید، اون اینکه حرف نمیزنه ولی در یک مرعای قرار میگیرد، یه اشاره اینطوری میکند، خب دیگه اون بقیه میدونن چه دستوریه. خود همین الان شده انشاء، یعنی انشاء متوقف نیست به مثل لفظ، به اشاره هم میشد ابراز دیگه، باید ابراز بشد الان. بله یا به کتابت، کتابت هم میشه. خب این مرتبه هست، این مرتبه قبل الوصول الی المکلف محسوده، یعنی هنوز به مکلف هم نرسیده. اون زمانی که جبرئیل علیه السلام به نبی مکرم اسلام القا کرد و اذا قرأناه فاتبع قرآنه، همون قرأناه اول انشاء شد، انشاء به همون قرأناه اول چی شد آقا؟ محقق شد. این قرأناه هم تابع آیات الاحکام میشه، هم شامل آیات الاحکام هست و هم غیر آیات الاحکام، فرق ندارد بین آیات. اما اولین لحظه ای که جبرئیل قرائت اول رو کرده اون انشاء بهش چی شده آقا؟ محقق شده. ولی اینکه هیچ کس غیر خود نبی خبر به اونم چی آقا؟ نداره. فتبع قرآنه، تو تبعیت کن. پس منشئ خداست، او تابع هست، فقط تبعیت میکنه، ابراز میکنه. بعضی از جاهایی که اصلا آیات متعرض نیست، اونجا رسول منشئ هست، او انشاء میکنه، چون وحی نیامده او انشاء میکنه. اونجایی که رسول هم متعرض نشده، امام معصوم من اول الى ثانی عشر ابراز بکنن، اون هم انشاء هست، اون هم انشاءه، چون هنوز تا به حال در هیچ کلامی ابراز نشده بود از کلام نبی. حالا خب البته اعتقاد ما به این است که همه اینها رو نبی استودعهم در نزد اینها به ودیعه گذاشته تا زمانی ابراز بکنن، ولی خب در حال اونم انشاء میشه. عرض باید است که این مرتبه انشاء قبل از علمه، یعنی همون زمانی که خود امام معصوم هم در یک جمعه الان دو سه نفر یک نفر هستن، به زراره برای اولین بار این حکم رو چیکار کرده؟ انشاء کرده، گفته نه در کلام نبی بود و نه در آیه، هیچی نبوده. خب هنوز هیچ کس خبر ندارد، زراره الان از این در رفته بیرون، هیچ کس خبر ندارد. این الان مرحله ابلاغ شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان یک مکلفی غیر از امام معصوم خودش این رو خبر داره بالاخره، ولی در اون جایی که انشاء هست فقط حجت که امام یا نبی باشه، او برای او انشاء میشه. ارتفاع فرمودید اینجا ابلاغ این است که مکلف بالاخره بهش علم پیدا بکنه، یعنی واصل بشه، مقصود علم نیست، وصوله. طبیعی وصول محقق آقا بله، ولی اینکه بعدی هم علم پیدا نکنن طبیعی وصول محققه. خب این مرتبه انشاء یعنی قبل الوصول، اصلا قبل از اینکه به هیچ کسی چی آقا واصل بشه. مرتبه فعلیت هم مرتبه استقرار حکم هست در عهده مکلف، که الان حکم در ذمه این مکلف مستقر شده.
انشاء توش وصول نخوابیده
نه دیگه، نه
به
نه نه از کردن دیگه. اون لحظه که مثلا به پیامبر چرا اون میشه انشاء. ما تاش وصول مقصود وصول به مکلفین هست که باید عمل بکنن. بله آره درسته، به رسول خدا خدای تعالی میگه بلغ ما انزل الیک، یعنی تبلیغ، یعنی قبل از ابلاغ. خب اون مبلغ که خود اطلاع دارد اول و بهش واصل شده، اما مرتبه قبل از ابلاغه، قبل از اینکه خود نبی این حکم رو چیکار بکنه آقا به مکلفی ابلاغ بکنه. بله مقصود از مرتبه انشاء قبل از ابلاغ هست، مقصود از وصول همینه. بله حالا هنوز وجه اختلاف اقسام نگفتیم، اصل هر مرحله رو میخوام ماهیتش تبیین بکنیم. مرحله دیگه مرحله بعد از انشاء مرحله فعلیت هست، با اون زمانی است که حکم بر عهده این مکلف مستقر میشه. مثلا این به چی محقق میشه این مرتبه؟ به سه عامل، یکی اون تحقق شرایط عامه، خب قدرت، عقل، بلوغ. مادامی که شخص بالغ نباشه اصلا تکلیف در ذمه او استقراری پیدا چی آقا نمیکنه. بله دیوانه هم همینطور، کسی که عاجز باشد این هم همینطور. عامل دوم تحقق موضوع حکم است در خارج، باید موضوعش در خارج چی بشه آقا محقق بشه. تا موضوع محقق نشد حکمش در ذمه مکلف مستقر نمیشه، موضوعش محقق باید بشه. بعد مثلا الان تا دلوک شمس در خارج محقق نشه، عقم سلاب دلوک شمس دیگه، دلوک شمس موضوع این وجوب سلاب هست، ای اگه محقق نشه خب طبعا دیگه این حکم فعلیت پیدا نمیکنه. بقیه چیزا همینطوره دیگه. یا اجتناب عن النجس، نجسی در خارج تحقق پیدا نکنه حکم وجوب اجتناب از نجس اصلا فعلیت پیدا چی آقا نمیکنه، باید نجسی وجود داشته باشد. عامل سوم فقد موانع هست، ضرر، حرج، شارع مقدس. ما حالا تعبیر به موانع اینجا کردیم ضیق خناق هست چون بقیه تعبیر کردن، ولی حقش این است که اینا موانع نیستن، اینا شرایط حکم هستند، یعنی اموری هستند که شارع از اول لحاظ کرده عدم بروز اینها رو در موضوع حکم، یعنی حکم رو برای اون طبیعی جعل کرده که معروض این عناوین چی آقا نباشن، حرجی، ضرری اگر باشن حکم از اول شامل نشده. در از این که باید این شرایط یا موانع هم متوفر باشد، موانع نباشه شرایط حاصل باشه. اینا همه در واقع محقق مرتبه فعلیت حکمه، استقرار تکلیف است در ذمه و عهده شخص یا مکلف. حالا که مستقر شده، مثلا فرض کنید که الان از شما سوال بکنن که آیا صلات بر شما واجبه نماز ظهر، میگید بله در ذمه مستقر. خب فعلیه، میگه خب بستگی داره که موضوعش تحقق پیدا بکنه، الان فعلی که نشده که بعدی فعلیتش موضوعش با تحقق پیدا بکنه تعجب برمونی. یا اینکه کسی که فرض کنید که سبیه هست، خب هنوز شرط بلوغش نداره تا اینکه در ذمه‌اش مستقر بشه. تنجز مرتبه آخره، تنجز هم مثلا تقسیم بندی اینا رو داریم عرض می‌کنیم الان، نمی‌خوام که حالا دفاع بکنیم ها. تنجز هم گفتن که علم به حکمه، یعنی ممکن است که موضوعی شما الان محقق شده در خارج، جوری که شمس هم شده، این شخص الان نمیدونه تکلیف خودش رو، مثلا نمیدونه که صلات مسافر براش واجبه یا صلات مثلا حاضر براش واجبه، تکلیف خودش رو نمیدونه، یک عذری داره نمیدونه اصلا تکلیف صلات ازش ساقطه یا ساقط یا نیست مثلا. نه علم، علم به اصل جعل، ببینید اصل جعل یعنی به این معنا که خطاب از اول که جعل کرده آیا این خطاب قصور دارد از این که رو شامل بشه یا نه شامل او میشه، هنوز علم نداره، علم نداره. یا اصلا بفرمایید که عامیه، اصلا این حکم از نشنیده علمی دا نکرده.
از کردن که شما در فعلیت اول مرحله رو شرایط عامه گذاشتید.
بله.
مگر از شرایط عامه علم؟
نه، شرایط عامه علم نیست. شرایط عامه مثل قدرت است و بلوغ است و قدرت است و بلوغ است و عقل است و اینها رو از شرایط عامه گفتن. یک نفر اصطلاح دیگه، یعنی هیچ که تو از این آیین اصولی نمی‌بینی که علم از شرایط عامه بگن. علم شرط تنجیزه، شرط عامه ثبوت تکلیف نیست، اصل ثبوت شرط تنجیزه. این علم هم شرط تنجیزه. تنجیز یعنی چی؟ یعنی که حکم متحکم بشه، حتمی بشه، به گونه‌ای که اگر انجام دادی ثوابه، ترک کردی عقابه. علم آخری بعد دیگه اون ثبوته که مشترکه. دقت کنید، در مرحله ثبوت مشترک است بین عالم و چی آقا؟ جاهل. اما در مرحله تنجز اختصاص به کی داره؟ مرحله تنجز که مرحله آخر باشد، این اختصاص به کی داره آقا؟ بفرمایید. عالمین داره. ولذا گفتن شرط، یعنی مرتبه آخر گفتن به لحاظ اینکه این علم اگر نباشد این حکم اصلا برای فعلی نمیشه. حالا فرض کنید یه نفر جاهلی کاری انجام داده، عقاب میشه؟ نه، معذوره. این کشف خلاف، چون جهل هست، این جهل موجب چی میشه؟ عذر میشه. پس علم موجب تحتم و تنجز و جهل هم عذر هست برای شخصی که علم رو ندارد. شرط گفتن تنجیز و تعذیر، و تعذیر و معذر غلطه، چون از ذرهو چه تعبیر نشه، بعضی ها تعبیر عذریت کردن، این اصحه عذر دیگه. چه فرمودی؟ کسی نکته‌ای داشته؟ بله، حالا اون که شرایط چیه، جعل قاصر از مقصره، اون مرد جداییست. فعل جمله میخوام بگیم علم شرط تنجز هست.
اینجا علم شخصی که نیست، نوعیه، یعنی نوع مکلفه.
علم شخصیه اینجا، خوب سوالی کردی. اینجا هم علم مقصود شخصیه، یعنی هر شخصی از اشخاص مکلفین مادامی که علم پیدا نکند به اون تکلیف، اون تکلیف در حق شخص او منجز چی آقا؟ نمیشه. این علم شرط تنجیز تکلیف برای آحاد مکلفین.
چه
مقصر
باشه
علم شخصی اصلا نمیشه، ولی اقاب در شاه مقصر باشه. بله، مقصود شما اینه. بله، عرض بکنم خدمت شما که خب حالا اختلاف شده چند تا مرتبه داره. محقق خراسانی در حاشیه فرائد هر چهار مرتبه رو ذکر کرده، در بدایع آوردیم نگاه بود. اینا که میگیم دیگه به بدایع بود مراجعه بکنید. عبارت ایشون در فرائد رو، حاشیه فرائد رو در بدایع بوس آوردیم، چهار مرتبه رو ذکر کرده، تصریح کرده در این عبارت اومده. و لکن در کفایه اونجا هم عبارت کفایه رو در بدایع آوردیم، دو مرتبه فقط ذکر میکنه. محقق اصفهانی البته سه مرتبه فقط ذکر میکنه و اون اقتضا و انشاء و تنجز فعلیت نداره. امام دو مرتبه فقط ذکر میکنه، انشاء و فعلیت. به نظر ما همین درسته، اونجا که امام اختیار کرده درسته. چرا؟ برای اینکه اقتضا که اصلا حکم نیست، هیچی حکم انشاء نشده. این آخری هم که وصفه هست که شرط تنجز هست که علم به حکم بشه. تنجز وصف تنجز و حکمه. ببینید آقا، علم یک وصفیست که یا یک شرطیست که محقق وصف حکمه. وصف حکم چی هست آقا؟ منجزیت. بگید خب مگر نمیگید حکم فعلی؟ صبر کنید، حکم فعلی مگه نمیگید؟ فعلی هم وصف حکمه. پس ما فرق بین منجزه با فعلی؟ جوابش این است که فعلی حکم رو محقق میکنه. اصلا ببینید آقا، الان اگر چنانچه این دلوک شمس نشد، اصلا حکم وجود در مورد در ذمه شخص مکلف مستقر میشه؟ اصلا نه. ولیکن اگر علم نداشته باشد، حکم در ذمهش هست، چون اشتراک الاحکام بین عالم و جاهل ثبوتا هست حکم. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین نتیجه این میشد که ما تنجز رو خودش، این تنجز رو، مرتبه تنجز اصلا حکم علایده نمیدونیم، حکمی نمیدونیم، اصلا ماهیت حکم تحقق نمی کنه. چیزی پدیده‌ای به عنوان حکم که داخل در ماهیت حکم باشد با علم تحقق پیدا نمی‌کند. او فقط علم دارد. بله، مؤذر و منجزیت غیر از خود حکمه. اما دیگه بس منجزی برای این بس بشه حکم هست، اما در اون نه، این صفتشه، صفت هست، حکم هست، اما حکم گاهی منجز هست گاهی منجز. چی آقا؟
نه
بله، میخوام بگیم که فعلی، مگه حکم فعلی و غیر فعلی، این حکم غیر فعلی به لحاظ اون مرتبه انشائه. اینجا دیگه حکم غیری فعلی که میگن مقصود از این حکم مرتبه چی هست آقا؟ انشاء. اما حکمی که منجز باشد یا حکمی که منجز نباشد، هر دو همون حکم فعلی هست، فرق نداره، حکم فعلیه. حکم منجز و غیر منجز هر دو همون حکم چی هست آقا؟ فعلیه. دیگه چیز جدیدی نیومده به حکم دیگری، همون حکم فعلیه. بله، حکم فعلی اگر شرایط فعلیتش تحقق پیدا نکند، اون حکم انشائی هست. پس حکم دو قسم آقا، انشائی هست و بفرمایی فعلی. مطالعه بفرمایی خیلی از این به بعد موضوعات مهم و همه درش اختلاف اصولیین، خلاصه این نیاز به مراجعات زیاد داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.